آقا قرنطینه کنیم نکنیم، قرنطینه کنیم نکنیم، همش واسه بحث معیشت و ایناست. توی خارج اصلا این اتفاقا نیستش، همش به خاطر همین سالمندیه. واسه همین شما در نظر بگیر سال 2050 این سالمندی ایران سالمند کرونا می اومد خیلی کشته بالا میشد. و شما در نظر بگیر دیگه به این چه فشاری به بحث بهداشت می آورد. بحث این صندوقای بازنشستگی هم که شما دیگه خودتون دارید میگید دیگه یه روز در میون بحث این میاد که آقا تجمع شده جلوی فلان صندوق، نمیدونم فلان کارگردان با پول فلان صندوق فلان فیلمو ساخته. میدونید جامعه توسعه یافته موندن توش که چجوری سالمنداشون رو بتونن هندل کنن، چه برسه به ایران
یا جامعه ما.
آره کشورهای در حال توسعه، نه که مشکل از کشور ما باشه، بالاخره میدونید جامعه متفاوته. من رو همین حساب میگم که باید خیلی فکر کرد، خیلی فکر کرد، چون مثلا که شما همین کرونا خیلی خوب درس خوبی به اون داد، نمونش همین بحث سالمندی. اگه یه ذره سالمندمون بیشتر بودن قطعا این اتفاق بیشتر میشه. شما در نظر بگیر حالا و اتفاقات دیگه که قراره بیفته. حالا من به نظرم باید خیلی جدی گرفت، خیلی جدی گرفت، باید از حرف اومد بیرون، باید از این که حالا ما میخوایم یه تصمیم این پنجشنبه جمعه بگیریم بعد از 30 سال اومد بیرون. بعد واقعا حالا این قضیه فرزندآوری مثل کرونا نیستش که ما بندازیم توپ زمین مردم بگیم مردم ماسک نزدن کرونا زیاد شد. واقعا یه سری مشابهات میخواد.
رکن در واقع اصلی این فرزند آوری هم الان حالا جدای از بحث‌های فرهنگی بحث اقتصادیه. حالا ما آقای دکتر ستاری اینجا داریم، انشاءالله میتونیم حسابی ازشون مطالبه بکنیم تو حوزه مجلس، اما من احساس میکنم بحث فرهنگی خیلی بیشتر از بحث اقتصادی شاید اهمیتش باشه.
قطعا بحث فرهنگی هست، بالاخره الان خانواده ثروتمندی هستن که مجردن بچه‌هاشون، اینا هست قطعا، اینا شکی روش نیست. اما خب شما در نظر بگیر وقتی قالب جامعه این فرهنگ مجردی جا بیفته، خب این دیگه ثروتمند و فقیر نمیشناسه شما. ولی اگه به این سمت بری که تشکیل خانواده یه سری مثبتی باشه و همه برن به این سمت، خب قطعا اون ثروتمندم خانواده تشکیل میده. اما شما در نظر بگی خانواده مجردی زیاد شده، علتش چیه؟ میدونی اینو شما در نظر بگی. شما الان نگاه نکن مثلا الان شما یکی رو میگی آقا پول داره بعد حالا مجردم هست، اونو نباید در نظر بگی. بعد نگاه کنی که سیاست کلی چیه. آیا سیاست کلی اینه که آقا مردم ازدواج کنن؟ اگه قراره ازدواج بکنن چرا سربازی رو کردن 24 ماه؟ چرا اگه این قراره اتفاق بیفته چرا مثلا دانشگاه شد این؟ اگه مثلا قراره این اتفاق، میدونید آدم این سیاستا با هم نمیتونه،
تناقض دیگه،
تناقضیه که همه چی نمیشه انداخت گردن مردم. بله قطعا مردم هستن، بالاخره مثل قدیم نیستش که توی خونه 4 تا خانواده زندگی کنن، اما بالاخره تناقضایی هم هست دیگه، بی‌طرف تناقضایی هم هستش که باید حل بشه. اینی که مثلا بعد از 30 سال بخوایم یه دونه حالا طرح ببریم جلو، به نظر من قابل قبول نیست.
ممنونم آقای گل محمدی. البته دوستان مجلس احساس میکنم که یه مقداری بیشتر باید راجع به این مسئله توضیح بدن. ما آمادگی اونا داریم که از مجلس محترم نمایندگان کمیسیون فرهنگی داخل برنامه حضور پیدا بکنند و واقعا به این ابهامات پاسخ بدن، چون باید ریل گذاری بحث جمعیت درست بشه. آقای دکتر ستاری فردی، یک مسئله ای که مطرحه، ما در به همین میزانی هم که الان سالمند داریم، من احساس میکنم ما اولا خیلی خط و مرز تعریف فرد سالمند تو کشور ما خیلی مشخص نشده. فرض بکنید ما تو 50 سالگی یک انسان پخته رو از یک دستگاهی بازنشست میکنیم، آینده این انسان چی میشه؟ از اون به بعد میشه یه فردی که ماه به ماه یه پولی میگیره، یه بیمه ای داره، حالا اگر بیشترش رو بخواد بعد بره در واقع کار دیگه ای انجام بده، یا حالا اخیرا وارد تاکسی های اینترنتی و مسئله به این شکل بشه. خب برامون بگید که کشورهای توسعه یافته حالا یه مقداری بالاتر از ما یا حتی هم سطح ما با سالمنداشون چی کار میکنن، در واقع چه برنامه‌ای برای جمعیت سالمندشون دارن؟
سوال خیلی سوال دقیقی هست. من عرض بکنم خدمتون که در واقع برنده های جایزه نوبل نگاهشون چیه در حوزه اقتصاد. آقای سولو در سال 1987 برنده جایزه نوبل اقتصاد شدن و میگه که وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت لازمه رشد اقتصادی هر کشوریه. آقای فلیپس در سال 2006 برنده نوبل اقتصاد شدن، میگه که کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابره و همبستگی مثبتی داره. آقای آرو سال 1972 برنده نوبل اقتصاد شد، میگه که با کنترل جمعیت، همون چیزی که الان ما متاسفانه طی 30 سال گذشته باش مواجه بودیم و الان مبتلا به این شدیم، میگه که با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود میشه. یعنی این ادعای ما نیست، این در واقع ثابت شده اقتصادان بزرگ دنیاست که نسبت همبستگی مثبتی بین رشد اقتصادی و رشد جمعیتی کشور وجود داره. متاسفانه آمارهایی که ما میشنویم مقدار بیش از حد نگران کننده است. رشد جمعیتی کشور ما الان 0.8%، رشد جمعیت سالمندی کشور ما تقریبا 4 برابر اینه، 3.6%، و رشد جمعیت جوان ما که همون جمعیت پویای کشور و فعال در حوزه کسب و کار و نظام تولید و نظام اقتصاد کشور هستن، دقیقا 4 برابر داره کم میشه. یعنی اون با منفی 3.3% داره کم میشه، در صورتی که آمارها نشون میدن که تمایل افراد به فرزنددار شدن بیشتر شد. یعنی در سال 1382 پیمایش علمی که انجام شد، 74% مردم خواهان دو فرزند بودند. یعنی نگاه غالب افراد در اون سالها دو فرزندی و تک فرزندی بود. آخرین پیمایش های علمی که داره انجام میشه، سال 1398 سال گذشته جهاد دانشگاهی انجام داده، نشون میده که 60% مردم خواهان حداقل 3 فرزند هستند. این نشون میده که مردم تجربه کردن تک فرزندی و دو فرزندی رو و پیامدهای اون رو دیدن و چشیدن. آقای گل محمدی اشاره خوبی داشتن به آثار کرونا در سالمندی. من میخوام بگم کرونا و جمعیت و تعدد فرزند در خانواده دقیقاً اینم اثر خودش رو نشون داده. خانواده‌ای که الان خانواده گسترده هست و تعداد فرزند بیشتری داره، با این مواجهه‌ای که الان ما با کرونا داریم و خانواده‌ها را به نحوی گفتیم که حالا اون سیاستی که میگیم در خانه بمانیم، خانواده گسترده شادابتره، بانشادتره تا خانواده‌ای که یک فرزند داره. همه دوچار در واقع نگرانی‌های روحی و روانی شدن. اینها در واقع آثاریه که خودش رو طی این سال‌ها نشون داده و مردم در واقع خواهان تعدد فرزند و خواهان افزایش فرزند هستن. اما سالمندی رو برگردم به پاسخ به پرسش از اتالی. در کشور ما تصور بفرمایید الان در نظام آموزش و پرورش ما و بخشی از در واقع نهادهای حاکمیتی و امنیتی ما، سن استخدام تقریبا 18 تا 20 ساله، 30 سال خدمت میکنه، در آستانه ورود به 50 سالگی و حتی کمتر از اون بازنشست میشه. و این نشون میده که در واقع فردی که هنوز سالمند نشد، فردی که هنوز میان ساله، هنوز فعاله، هنوز اکتیوه، هنوز در واقع تازه به پختگی رسیده، ما میتونیم از در واقع ظرفیت اون در حوزه‌های مختلف خدماتی، تولیدی، آموزشی، سلامتی و امورات مربوط به حکمرانی کشور استفاده بکنیم. ولی عملا در واقع این خانه نشین میشه، بازنشسته در متاسفانه در گفتمان حاکم در کشور ما، یعنی خانه نشین شدن، در صورتی که در بسیار از کشورهای دنیا این نیست. این حالا من مثال بزنم خدمتون، در امریکا وقتی که نیروهای ارتش بازنشسته میشن، خانه نشین نمیشن، اونها برمیگردن در واقع به فضای اجتماعی کشور و کمک میکنن. مثلا در امر ورزش همگانی در فراغت کمک میکنن. ورزش همگانی در امریکا در واقع تحت مدیریت و فعالیت نیروهای ارتش بازنشسته داره مدیریت میشه. یا در امور مستشاری و مشاوره‌ای که در دستگاهی اجرایی و دستگاه خدماتی وجود داره، اونها استفاده میکنن از نیروهای بازنشستهشون. اینطور نیست که فرد بازنشسته بشه و در واقع از ارائه خدمات خارج بشه. خب در قانون مصوب مجلس هم این پیش بینی شد. در سال 1395 آخرین اصلاحیه‌ای که در حوزه منع بکارگیری بازنشسته‌ها اعمال شد، اونجا اجازه داده شد به دستگاه اجرایی که تا سقف 50 ساعت بازنشسته‌ها را به کار بگیرند، در صورتی که این را الان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی اجرا نمی‌کنند. و ای بسا این یکی از چالش‌هایی که در آینده به نظرم دامنگیر ما خواهد شد و باید به فکر بود در حوزه قانون‌گذاری که حتما هست، مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه‌هایی رو و اقداماتی رو پیش‌بینی کرده، هم در قالب برنامه هفتم توسعه و هم در واقع سیاست‌هایی که وجود داره. ما هم به امر حمایت از خانواده‌هایی که در واقع خواهان افزایش تعداد فرزند هستن بپردازیم، هم در واقع به حفظ پویایی و جوانی جمعیت و حمایت از کسب و کارهایی که جوانان ما خواهان اون هستن و اشتغال جوانان، هم در عین حال بحث تکریم سالمندی و سالمندان رو حتما در دستور کار و سیاست گذاری و قانون گذاری داریم.
آقای دکتر ستاری، حالا من اینجا برای خودم یه سوالی به وجود میاد. ما در واقع از اول برنامه هی داریم میگیم باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم و انصافا یه مقداری از کار هم جلو رفته. خب اما باید یه مسئله رو قبول بکنیم که تا اینها به خروجی نرسه و تا خروجی محسوسش رو جامعه درک نکنه، شاید یه مقدار انجام دادن این کار و حالا فعالیت‌های مرتبط با اون یه مقداری توش سکته به وجود بیاد و خراب به وجود بیاد. من احساس میکنم نمایندگان محترم تو داخل مجلس نقش بسیار مهمی دارن. اینکه همون نکته که من خدمت جناب جلالی عرض کردم، از 52 ماده 6 مادهش بررسی شده، واقعا من احساس میکنم ما برای بقیهش دچار پیری جمعیت میشیم تا هم بیاد بررسی بشه، تصویب بشه، بره برای اجرا، شورای نگهبان چی بگه، اختلاف نظرها به کجا برسه. من احساس میکنم حالا با عنوان رسانه ملی و بازخوردی که از برنامه ها داریم، اینکه یه مقداری اگر این دنده ریلگذاری یا این در واقع سرعتش بیشتر بشه و به خروجی نزدیکتر بشه، شاید بشه با جامعه راحت تر صحبت کرد. آقای گل محمدی، تقریبا دیگه اواخر، نزدیک میشیم به اواخر برنامه، شما نظر خودتون رو بفرمایید در بحث استفاده کردن از تجربه های سالمندی.
تو بحث استفاده از تجربه سالمندی ما همیشه دچار افراط و تفریط شدیم، یا اینکه خیلی از افراد مسن استفاده کردیم، یا اینکه گذاشتیم سری کنار. به نظر من باید حالا یه سیستمی درست بشه، سیستمی که مشخص باشه، نه به اون دوران قبل برگردیم که بالاخره حالا سنای خیلی بالایی بودن و واقعا هم کارایی نداشتن، چون بالاخره سن بالا یه سری مزایایی که جوون داره نداره دیگه. نه اینکه مثلا حالا مثل الان بشه که همه بی تجربه بیان بالای کار و یه سری مشکلات ایجاد بشه. این یکی نکته. بعد یه بحث دیگه که میخواستم مطرح بکنم راجع به این بحث بحران پیری بود، این بود که الان بالاخره یه ماه دیگه لوت میکنن واکسن رو، یا میخرن یا تولید داخل میزنن، تموم میشه، کرونا میره. اما این بحران پیری حداقل 150 سال کار داره واسه ما. من میگم اینقدر راحت، اینقدر در حد یه برنامه بهش نپردازن، یه ذره جدیتر بگیرن، یه سر مشوقات زیادتر کنن، نگاه یک نماینده کمیسیون فرهنگی به پیری نگاه درستی نبود ایشون مطرح میکرد. نگاه این بود که مثلا انگار کسیه که مثلا الان چیکار کنیم واسه آینده این، چیکار کنیم بحث بهداشتش. کسی که این نگاهو داره قطعا نمیتونه از این سالمند استفاده کنه، تجربه این سالمند استفاده کنه، یعنی قطعا به دنبال استفاده از تجربه این سالمندم نیست. چون نگاهش این بود، نگاه این بود که آقا مثلا این آدمی که خرج داره میتراشه، میدونی چی میگم، رو همین حساب احساس میکنم بعد نگاه تغییر کنه که ما بتونیم استفاده کنه از تجربیات آدمای.
البته من یه نکته ای رو خدمت مهمانان گرانقدرمون و شنوندگان عزیز عرض بکنم، ما برنامه چشم انداز یک سلسله برنامه در حوزه جمعیت هست و ما قطعا در این حالا دو قسمت از برنامه که پشت سر گذاشتیم، در 13 قسمت آینده برنامه‌مون حتما ما دوباره خدمت نمایندگان محترم مجلس خواهیم بود و امروز رو به خاطر داشته باشید، این ساعت رو به خاطر داشته باشید، ما حتما مطالبه گریمون رو ادامه میدیم. آقای دکتر، به عنوان جمع‌بندی اگر بخوایم خدمتتون باشیم، من یک سری بیماری‌های شایع رو در حوزه سالمندی ما باهاش در تماس هستیم، تعارف هم نداریم. خیلی وقتا حالا که الان که درگیر کروناییم، قبل از کرونا هم نظام پزشکی ما توان برخورد با یه سری از این بیماری‌ها رو برای سالمندان ما نداشت و نداره، بیماری مثل مثلا فرض بفرمایید پارکینسون، بیماری های از این دست، بیماری مثل افسردگی، پوکی استخوان و امثال هم، در حد یکی دو دقیقه های دکتر جمع‌بندی میخواستم ببینم که برنامه مرکز پژوهش‌ها به طور مشخص و حالا بعدش مجلس برای در واقع نظام سالمندی و نظام پزشکی گره این دوتا، کلاف این دوتا چی هست؟ آیا اصلا برنامه دارید؟
عرضم خدمتون عرض کردم و شنوندگان گرامی که یکی چالش‌های جدی که سالمندی برای کشور به همراه خواهد داشت همین اخلال در خدمات حوزه سلامت و بهداشت هست. لذا هم در حوزه زیرساخت‌ها و هم در حوزه نیروی انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات مطلوب و حتی طرحی که الان وجود داره، به هر حال وزارت بهداشت هم الان ورود کرده، مثل مراقبت در خانه و امثال هم، اینها الان موضوعاتیه که کلید خورده و اینها باید تقویت بشه، یعنی هم در بعد زیرساخت‌های درمانی و هم در بعد در واقع مراقبت‌های نوینی که الان وجود داره و الان دنیا دارن به این سمت دارن پیش میرن و کشور ما هم خوشبختانه با خدا رو شروع کردین، باید تقویت بشه و حمایت بشه. اما این فقط در بعد سلامت در واقع خلاصه نمیشه، در بعد فرهنگ سازی هم خیلی مهمه. یعنی تصور بفرمایید ما الان تقریبا کتب درسیمون و حتی تولیدات سینماییمون و تولیدات رسانه‌مون خیلی کمتر به این پرداختن و لازمه که رسانه ملی به عنوان یک رسانه‌ای که بسیار در عمل گفتمان سازی و سیاست سازی و سیاست گذاری نقش مثبت و مؤثری داره، این رو به عنوان دستور کار قرار بده. فیلم، سریال، انیمیشن هایی که در واقع کمک میکنه به اینکه مراقبت از سالمندان، تکریم سالمندان هم در بعد خانوادگی و هم در سطح اجتماعی و نظام حکمرانی ما به عنوان اولویت قرار بگیره. سالمند ما الان در کتب درسی متأسفانه خیلی کمتر ما بهش پرداختیم در حوزه آموزش پرورش و حتی کتب مربوط به وزارت علوم و بهداشت. خب اینها باعث میشه گفتمان سازی ایجاد بشه، یعنی من در واقع دانش آموز از همون ابتدا به این فکر باشم که در واقع این به عنوان ملکه ذهن و رفتار من باشه که پدر من همیشه همراه هم خواهد بود.
دستتون در نکنه آقای دکتر، ببخشید ان شاءالله ما تکمیل مباحث رو چون تایممون خیلی کم هست. آقای گل محمدی در حد 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
نکته خاصی نیست که، فقط همین که بالاخره نیاز هم مردم هم مسئولین جدی پای کار بیان و باید جدی بگیرن. روزانه 1000 آمار سقط جنین، یعنی دو برابر بیشتری آمار کشتای کرونا در تو تهران که ایران که جدیه و نباید شوخی گرفت.
خب شنوندگان محترم، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. تشکر میکنم از دو مهمان گرانقدر داخل استودیو، جناب آقای دکتر صادق ستاری‌فت، مدیر کل مطالعات و آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس، جناب آقای احسان گل محمدی فعال رسانه‌ای، و حجت الاسلام حسین جلالی نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی. با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
چشم‌انداز رو شنیدید شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم.
بدون تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من، تا تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من، بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامون میفهمه. قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم. سلام کن صدای تو لالای بچگیمه، سلام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم. مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه؟ به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم. برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم. سلام کن صدای تو لالای بچگیمه، سلام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم. نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه؟ به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی‌ماه، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
خب دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما میشه. تفسیر قرآن کریم سوره مبارکه ابراهیم آیه 12.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک برگ،
در بارش باران
بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف می‌زند.
در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف می‌زد.
او با ما حرف می‌زد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سورة إبراهيم وآية 12. بشنويد.
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
این آیه میگه و ما لنا الا نتوکل، سر بر خدا توکل نکنیم. توکل یعنی وکیل گرفتن. توکل کن بر خدا یعنی خدا رو وکیل بگیر. وکیل خوب چهار تا شرط داره. یکی باید درایت داشته باشه، بفهمه که کجا چه کنه. یکی باید امین باشه. درایت، امانت، قدرت، محبت. وکیل خوب. و این چهار تا شرط رو خدا داره. پس بیم خدا رو وکیل کنیم. کسی جز خدا این شرایط رو در حد کمال نداره. امام رضا علیه السلام فرمود مرز توکل اینه که با ایمان به خدا از هیچ کس نترسی. و ما لنا الا نتوکل. انبیا به مردم میگفتن چرا ما بر خدا توکل نکنیم در حالی که او ما را به راه های سعادت هدایت کرده. یعنی خدایی که هدایت کرده حمایت هم میکنه. هدایت، حمایت. وقد هدانا سبلنا. نمیگه وقد هدانا سبله. نمیگه خدا ما رو به راه خودش، میگه سبلنا، پیداست راه انبیا هم راه خداست. ان ربی علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. هم خدا به پیغمبر میگه تو یه پیغمبر علی صراط مستقیم، هم میگه ان ربی علی صراط. راه خدا و راه پیغمبر یک. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، هر چی اذیت کنید ما صبر میکنیم. ما نشکنیم، عزیزیم. فکر نکنید که ما با اذیت های شما از کوره در میریم. گاهی وقتا افرادی رو میگن بیاد کلاغ پرش کنیم ببره. پیغمبر گفتن ما نمیبریم. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، نه پیغمبر، یاران پیغمبر به بلال میگفتن بگو سنم سنم، یعنی بت بت، میگفت احد احد، کتک میخورد میگفت احد احد. در جمهوری اسلامی ده ها هزار جوان ما تیکه تیکه شدن، یک وجب زمین به دشمن ندادن در جنگ 8 ساله. ولنصبرن علی ما آذیتمونا. بعد میگه وعلی الله فلیتوکل المتوکلون، فقط بر خدا اهل توکل توکل میکنن. در زیارت امین الله که از معتبرترین زیارت هست، یه بندش اینه که اللهم اجعل نفسی تا میگه صابرتن علی نزول بلائک و شاکرین علی ما اصابهم. در زیارت عاشورا داریم که مشکلات که میامد اینا شکر میکردن. به هر حال چون توجه دارن زیر نظر خدا، وقتی گلوی علی اصغر پاره شد، امام حسین خونه رو گرفت پاشید به هوا، فرمود حوان است، چیزی نیست، خدا داره میبینه. همین که خدا داره میبینه برای من سبکه. یه وزن بردار که وزن سنگی رو بالا میکنه، چون میبینه مردم میبیننش، این دیگه براش قابل تحمله. ممکنه تو خونه خودشون یک صدومی هم حال نداشته باشه بالا کنه، اما در برابر چشم مردم، در برابر اسمع الفلک باعیننا، نوح کشتی بساز دارم میبینم. انی معکما اسمع و ارا. خدا به موسی و هارون گفت من با شما میبینم کاراتونو، میشنم حرفاتونو. ما اگر بدونیم زیر نظر خدا هستیم، بدونیم هر چی صبر کنیم اجرمون بیشتره، و بدونیم خدا قول داده حمایت کنه، توکل میکنیم. خدایا بالاترین درجه ایمان و یقین و توکل را به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و کمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. We'll be right back. رادیو مقاومت، موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان 17:21 دقیقه